جلسه 107 31 اردیبهشت
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که کلام در مورد خوابیدن در مسجد بود. اولین نکته این شد که آیا خوابیدن در مسجد شرعاً حرام یا حرام نیست؟ البته کسی قائل به حرمت نشده، ولی به هر حال دلایلی وجود دارد که ممکنه کسی به اون دلایل قائل به حرمت باشد. به همین جهت ما جلسه قبل 3 دلیل برای حرمت مطرح کردیم و همه را جواب دادیم. نتیجه این است که بدون شک خوابیدن در مسجد منهای حالا عوارضی که گفتیم که حد که حرمت باشد و مزاحمت باشد و این مسائل، همین نفس خوابیدن به ما هو، این حرام نیست. کسی خسته شده، مسافر هست، زیادی عبادت کرده تو مسجد، حالا یه نیم ساعتی هم چرتش زده، گرفته خوابیده، در حال سجده خوابش برده، طوری نیست، حرام نیست. حالا ادامه مسئله، مطلب دوم، نکته دوم، بحث اینه که آیا خوابیدن در مسجد کراهت داره یا نه کراهت هم نداره، مباح، جایز بدون هیچ کراهتی. خب فتوای مشهور از شیخ طوسی الی یومنا هازا که به بعض عباراتشون هم اشاره کردیم این است که بله، خوابیدن در مساجد کراهت داره. مشهور قائل به کراهت. دلایلی که برای کراهت ذکر کردن سرجم 4 دلیله که 3 دلیل رو ما دیروز برای حرمت مطرح کردیم، گفتیم قابل استدلالن، جوابشم البته داد، ولی مشهور به همین 3 دلیل برای کراهت استناد کرده. به اختصار در ارتباط با کراهت اینها رو مطرح میکنیم و بحث میکنیم رد میشه. یکی از دلیلهاشون اینه، صاحب جواهر گفته، متأخرین گفتن، گفتن که خوابیدن در مسجد با احترام مسجد منافات داره، یه جور بی احترامیست به مسجد، با تعظیم مسجد منافات داره. مسجد از شعائر الهیست، تعظیمش لازمه، بی احترامی، بی اعتنائی، بی مبالاتی، این جایز نیست. اینو مطرح کردم. خب این استدلال که ینافی احترام المسجد، بفرمایید که نوعی حد که حرمته، اینو آقایون هم برای حرمت در جاهای استدلال کردن که این کار حرومه، حد که حرمت، هم برای کراهت. چجوری میشه؟ به نظر میاد که بی احترامی دارای مراتبیه، مراتب ضعیفه داره، مراتب متوسطه داره، مراتب قویه داره، اینا یکسان نیستن. فرض بفرمایید که کسی مسجد رو عمدن نجس کنه، اینم بی احترامیست. عمدن مثلا شراب بیاره تو مسجد، اینم بی احترامیست. ولی این کجا؟ و حالا یه شعر گفتن تو مسجد مثلا، اون کجا؟ یه حرف دنیایی زدن مثلا، یا این بحث ما خوابیدن مثلا، یه دقیقه خوابیده، اینا قابل قیاس نیستن. حالا کسی بگد که اون مراتب بارز، مراتب مهم، قوی، بی حرمتی، بی احترامی، این حرام، ولی این مراتب ضعیفتر اینا مکروهه، دیگه حرام نیست. شاید به این جهت در مکروهات هم به این استدلال شده، ینافی احترام المسجد. ولی خب اولا اصل این قضیه که بگیم این ذات المراتب است و بعض مراتبش مکروهه، بعض مراتبش حرامه، این اولون کلام. من حالا به صورت احتمال مطرح، هیچ که نگفته مراتب داره دو فرق، اصل این اولون کلام. ثانیاً دیرو جواب دادیم قضیه تعظیم، تکریم، توهین، حد که حرمت، اینا از عناوین قصدی هست. اگر به قصد این کار رو بکند، کار حرامی کرده، حداقل کار مکروهی کرده، از چشم مولا افتاد. اما اگر نه، به قصد بی احترامی نیست، خسته شده، اصلا بی اختیار افتاد خوابید، قصد توهین نداره، قصد بی مبالاتی نسبت به مسجد، این دیگه وجهی برای کراهتش هم نیست. پس این دلیل که داستانش اینه. دلیل دومی که داشتن روایاتی است مبنی بر این که هر کاری که با فلسفه مسجد، با اصل بنای مسجد در اسلام، چه میدونم با غرض واقف، با نظر واقف منافی باشد، این اشکال داره. حالا بگیم خابیدن هم با اصل بنای مسجد، نسب مسجد، انما نسبت برای عبادت، برای قرآن و امثال و زاله، اینم که دیروز مطرح کردیم و جواب دادیم. اولا خابیدن منهای مزاحمت برای عبادت، اشت صبح یه گوشه گرفته خابیده، این اصلا با اصل بنای مسجد، با اصل فلسفه مسجد هیچ منافاتی نداره. با غرض واقف هم همینطور، اگر تسری میکرد که حق ندارن اینجا بخوابن، اصلا از اول توی وقفش این رو قید میکرد بعد، ولی این که نیست. لذا این خوابیدن به صرف خوابیدن نه با اصل حکمت مسجد، نه با اصل بنای مسجد در اسلام، نه با نظر، با اینا منافاتی نداره. انصافا عبادت سر جای خودش، به وقتش پا میشه عبادتش هم میکنه. علاوه بر این که برفرض قبول کنیم که مسجد مال عبادت است و مال قرآن است و لا غیر، خوابیدن نه، خرید و فروش نه، همه اینا رو کنار بذاریم، مفهوم حصر دیروز این نما نسبت بگیم همه رو خارج کرد، ولی خب هر عامی هم قابل تخصیصه. دیروز گفتیم در مورد خواب الان ما روایت داریم، روایتش هم میخونیم، سند هم صحیحه. صریحا امام میفرماد که لا بأسه. سوال میکنن از خوابیدن در مساجد، قال علیه السلام لا بأسه. این میشه خاص، اون عموم مفهوم حصر اون روایات رو تخصیص میزنیم، اشکالی نداره. لا بأسم دیگه معنیش نیست که جایزه، نه این که مکروه باشه. لذا این دلیلم وضعش. اون دلیل سومشون آیه بود لا تقرب الصلات، به زمیمه روایتی در تفسیر آیه که حضرت فرمود مراد از سکر سکارا مستی خوابم هست. این خب این برای حرمت دیروز مورد استفاده قرار گرفت، جوابهاشم دادیم، ولی مشهور برای کراهت به این استناد کردن، به سبب اینکه سند روایت گفتن ضعیف. ما جواب دادیم سند روایت درسته، ولی اصل قضیه را گفتیم مال لا تقرب الصلات، منظور مکان نیست، مواضع الصلات نیست، منظور خود صلات در حالت مستی و سکر، چه سکر شراب چه سکر نوم، نزدیک نماز نشید. اتفاقا زیل آیه همین وسط قرینه خوبی است. چرا لا تقربو حتی تعلمو ما تقولون، که مال مکان نیست، که مال خود عمله، تا بدانید که چی میگی. آدمی که مسته که نمیدونه چی میگه، آدمی که در حال چرت زدن است که نمیدونه چی میگه. به هر حال اینم دیروز ما جواب دادیم و از این هم بگذریم. یه دلیل چهارمی هم آوردن برای کراهت که صاحب جواهر ذکر کرده، بروم سبزواری هم در محذب تبعیت کرده آورده، که اینم بسیار سسته بی بنیانه. گفتند خوابیدن در مسجد این در معرض حدثه. آدمی که میخوابه اختیار که دست خودش نیست، ممکنه محدث هم بشه، اخراج ریه هم بکن. اگر از اون آدم هاییست که خوابای پرت و پلا میبینه، ممکنه از ترس تو خواب ادرار هم بکنه، این دیگه خبث. صاحب جواهر اضافه کردن آدم خوابیده، چون بنده خدایی که در عالم خواب هر شب مرد 50 ساله جاشو تر میکن، خانم شاکی شد. یه بار دیگه گفتم اینو، رفت پیش قاضی و که آقا من شاکیه میخوام طلاق بگیرم، برای چی؟ گفت هر شب مرد گنده از خواب که پا میشه جاش تره. قاضی رو کرد به آقا گفت که چیه قصه؟ وای قاضی، خوابی که من میبینم هر کی ببینه کار از اینا میگذره، و هر شب خواب میبینم بالا یک مناره بلند، برج میلاد مثلا به تعبیر من، اونجا سوار یک شتر بی جهازم، او پایین منارم دریای آبه، شترم تشنه است، ای از اونجا سرشو میارم آب بخوره، من ای نزدیک میشه بیفتم، دوحد ترس هر شب جامو تر میکنه. قاضی گفت پاشید برید، من از شنیدن این خبر چه کردم؟ حالا دیگه او بیچاره که هر شب خوابشو میبینه. خلاصه از این قاضی های اینجور. در هر حال عرض شود که گفتن این در معرض این است که اگه خوابی، چون اختیار از کف بیرون میشه، این محدث بشه یا خبث ادرار مثلا، بر حال خواب ببینه در جهت، از این جهت کراهت داره. خب این استدلال انصافم، نفس در معرض بودن که هیچ دلیل نمیشد که این کار کراهت داره. قبلا میگفتیم اشراف به خانه های اطراف، نفس مشرف بودن که دلیل نداره، در معرض اطلاع بودن. اگرم میگید این، حالا این در معرضه، ما بالاترش هم میگیم اشکال نداره، مقدمه مکروه هم باشه، خوابیدن واقعا مقدمه حدث هم باشه که مطمئنن این محدث هم میشه، بازم مقدمه مکروه مکروه نیست. اصلا مستلزم این باشه، بازم ملازم المکروه مکروه نیست. فلذا با این بیانات نمیشه کراهت رو ثابت کرد. خود آقایون هم قبول دارن که اینا بیانات قرصی نیست، منتها میگن که خب مشهور که فتوا دادن، بعض تعبیرات هم که تو روایات هست، کراهت هم که امرش آسانه، همین روی تسامح در غیر الزامی یا در مکروهات میگن اشکالی نداره، ما میگیم کراهت داره. خب ما هم که تسامح رو قبول نداریم، قبول نکردیم، بنابراین نظر ما این است که حتی مکروه هم نیست، خوابیدن در مسجد حتی کراهت هم نداره، جایزه. علاوه بر این که دلیلی بر کراهت نداریم، دلیل بر جواز داریم، دلیل بر اباحه داریم. چندین روایت، بعض روایات که اصلا مال مسجد الحرامه، مال مسجد النبی است، اونجا اگر اشکال ندارد که مساجد دیگر به طریق اولا. حالا یه روایت در مورد مطلق مساجد، روایت دوم که عرض شود از باب 18 از ابواب احکام مساجد، دیروز هم اشاره داشتیم، روایت سندش خوبه، صحیحه اسمشو میگذاریم، دیگه هی تکرار نمی کنیم که حسن اون کس صحیح به خاطر ابراهیم ابن هاشم، نه صحیح میگیم. از زراره نقل شده، قال قلت لابی جعفر علیه السلام ما تقول فی النوم فی المساجد، چون دیگه صریحا از خوابیدن در کلیه مساجد سوال میکنه. فقال علیه السلام لا بأس به، جایزه. اصلا نص داریم بر این که امریز جایز و مباح. بنابراین ما قول به کراهت را هم قبول نداریم. در این حال همون حرفی که همیشه زدیم، ما اینجور موارد بگیم که الاولا الاحوت اینه که این کار رو نکنه در حال اختیار، حالا ضرورتی پیش میاد، جایی نداره، مکانی نداره، به هر دلیل مضطر تو مسجد بمونه، اونجا بخوابه، مثلا برای اعتکاف فلان، اضطرار حالا عقلی عرفی شرعی اونا ضرورت حسابش جداست، ما قبول داریم. زا مرحوم سید هم فرمان الا لضرورته، که اینا هم قبول دارن که در حال ضرورت قطعا جایزه کراهت هم نداره، در حال اختیارم که آقایون گفتن کراهت داره ما قبول نداریم. دلیلی بر کراهت نیست، بلکه دلیل بر اباحه و جواز. ولی اولای احوت، احوتا استحبابی، این است که در مسجد نخوابه، تا میتونه نخوابه، تو حرم نخوابه، بره جای دیگه مثلا استراحت بکنه. حالا اگر استرار بود دیگه اصلا بحثش جدا میشه. نکته سوم، حضرات مشهور که فتوا دادن خوابیدن در مطلق مساجد کراهت داره، آمدن گفتن که در خصوص مسجد الحرام و مسجد النبی کراهت شدید هم هست، قائل شدن به کراهت شدیده مؤکده. چطور مستحب مؤکد داریم، مکروه مؤکدم داریم، گفتن در مسجدین کراهت اکید و شدید. خب دلیلشون چیه؟ عمد دلیلشون این است که همون قضیه حرمت، احترام، گفتن احترام این دو مسجد از همه مساجد بیشتره، به این دلیل خوابیدن توی این دو مسجد کراهتش شدیدتره، هم اعظم و حرمتن لذا اشد و کراهتن. تصریح دارن، دیروز عباراتشون رو خوند، ما اصل استدلال رو قبول نکردیم که بحث بی احترامی و اینا و عنوان قصدیه، اینا قصدش بی حرمتی نیست، قصدش استخفاف مسجد نیست، از این حرف. ولی ما اصل این دلیل رو قبول نکردیم که حالا اشدیتش رو بخوایم زیر بار بریم و قبول بکنیم. عمد این است که در مورد مسجدین ما دو تا روایت داریم، یکی همین روایت صحیح زراره باب 18 از ابواب مساجد، حدیث دوم، وقتی حضرت فرمود لا بأس به با اون خوابیدن در مطلق مساجد، دنبالش استثناء زد الا فی المسجدین، مسجد النبی و المسجد الحرام، اینجا فیه بحثو. یه روایت فیه بحثون یعنی اشکال داره دیگه، و باید بگیم حرام نگفتن، حالا میرسیم. یکی هم روایت سوم باب هست، اینم سندش خوبه، در خصوص مسجد النبی امام صادق میفرماد روا اصحابنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لا ینام فی مسجدی احدون، نهیه، هیچ کس حق نداره در مسجد من بخواب. خب از این دوتا روایت آقایون استفاده بکنن که مسجدین حسابشون جداست. جواب این دوتا روایت هم این است که اولا این دوتا روایت ظهور در حرمت داره، نه کراهت شدید. لا بعث مگر در مسجدین، یعنی اینا بعثون اشکال داره، جایز نیست. او دومی هم که صریحا میگه لا ینام، نهیه یا نفیه در مقام انشاء، نظور در حرمت داره. منتها آقایون فتوا به حرمت ندادن، فتوا به کراهت اکید و شدید دادن. ما معتقدیم که در خصوص مسجدین کراهت هست، اما اکید و شدید نه، اصل کراهت. و این دو روایت که ظهور در حرمت داره، یکی از این دوتا روایت زراره، زیلش زراره از امام باقر نقل میکند که در مسجد الحرام بودیم و امام باقر دست منو گرفت برد یه خورده دورتر. این قسمت های جدید مسجد، نه اون قسمتی که زمان پیغمبر بوده. بعد که یه خورده با هم صحبت کردیم، حضرت گرفت خوابید. من پرسیدم، یا خود حضرت فرمود که کراهت نوم مال اون قسمت اصلی مسجد، قسمت قدیم مسجد اسلامی زمان پیغمبر. خود حضرت تعبیر به کرهه داره، اون کراهت داره. این زیل قرینه است که مراد از اون الا فی المسجدین هم حرمت نیست بلکه کراهت. چی؟ دیگه معنای لغویش قدر متیقن میشه همون کراهت. علاوه بر این روایت اول باب، اونم سندش خوبه، روایت معاویه ابن وهب، جالبه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن النوم فی المسجد الحرام و مسجد الرسول، از خصوص این قال علیه السلام نعم. دیگه از این بالاتر صریحا گفتن بله، اشکالی نداره. این چون نص در جواز هست، به برکت این اون دوتا روایت که ظهور در منع داشت، ظهور در حرمت داشت که گفتیم، این نص باعث میشه که اون ظهور و اون نهی حمله بر کراهت بشه. نص رو میگیریم، ظاهر را توجیه میکنیم، میگیم حرمت نیست و کراهته. فلذا ما به این بیان، به برکت این روایت که صریح در جوازه، با اون روایت زراره هم که زیلش دارد انما یکره و فلان، عقیده ما اینه طبعا به دو بزرگوار صاحب مدارک و فیض کاشانی، این دو بزرگ، طبعا به این دو بزرگوار ما معتقدیم که خوابیدن در مساجد کراهت نداره الا فی المسجده، اونجا کراهت داره. هم این روایت صریحا میگه یکره، هم جمع بین اینا که نص و ظاهر درست کردیم، ما به تبع این دو بزرگوار قائل به کراهتیم در مسجدین، اما دیگه قائل به کراهت شدید ما نیستیم. برای شدت کراهت هیچ دلیلی پیدا نشد. تمام شد. اینم نکته سوم که در مسجدین اعتقاد ما این است که خوابیدن در حال اختیار کراهت داره. جمعا بین نص و ظاهر با توضیحی که دادیم، علاوه بر این که امام خودش میفهمد که انما یکره و در اون قسمت قدیمی مسجد الحرام تعبیر یکره و دارد. تمام شد. نکته چهارم که دیگه از بحث ما خارجه و الان فقط اشاره میکنم جاش اینجا نیست، میگیم جاش کجاست، اینه. حالا مسجدین خودشون، مثلا مسجد الحرام زمان حضرت ابراهیم یه حدی براش گذاشته شده، خیلی وسیع‌تر از مسجد الحرام فعلی. بعد زمان اسلام دوباره زمان پیغمبر کوچک بوده، هی به مرور زمان خلفا توسعه پیدا کرده، الانم که میبینید دارن توسعه میدن. وقت اینجا مسجد النبی هم همینجور، یه بحث جدا مطرح میشه حالا که کراهت داره، در کل مسجد الحرام قسمت قدیم قسمت جدید توسعه یافته، در تمام مسجد النبی یا در همون قسمت اصلی قسمت قدیم، یه بحثیه. این دیگه از احکام مسجدین هست. ما فعلا بحثایی که داریم در مساجد مطلق مساجده، یه مساجدی هم داریم مساجد خاصه، مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه، مسجد اقصا، این مساجد هم یه احکامی دارن مخصوصه به خودشون. ما از روز اول داریم به تفکیک بحث میکنیم، الان مطلق مسجد رو میگیم، مساجد خاصه انشالله میمونه برای سال آینده تحصیلی با برنامه که حالا خودمون براش داریم. فلذا وارد این بحث نمیشیم که در مسجدین، در کل مساجد که مشهور همینه، یا در همون قسمت های اصلی، اون دیگه از بحث ما فعلا خارجه. تمام شد. امر دهم از مکروهات مرتبط با مسجد، به فتوای مشهور رفع الصوت فی المسجد، داد زدن، صدا بلند کردن. دیدی وقتی دو نفر با هم هر ساعت که بحثشون میگیرد یکی خورده صداشو بالا میبره، اینا مراد روشن، رفع الصوت، فریاد. عادی حرف زدن طوری نیست، ولی داد زدن، فریاد زدن، نعره زدن، رفع صوت در مساجد گفتن کراهت داره، به جز مواردی که حالا استثناء شده خواهیم گفت. خب ببینیم چرا. دیگه من عبارات آقایون رو براتون نخونم، نظیر عباراتی که دیروز داشتیم، قبلا داشتیم، در نهایه، در مبسوط، در سرائر تصریح دارن آقایون به این که بلند کردن صدا در مساجد کراهت داره. ببینیم دلیلشون چیه. دلیل آقایون بر کراهت رفع صوت در مساجد یک باب روایته که حتی گفتن شامل قرائت قرآن هم میشه، اونم نباید با صدای بلند. امروزه که بلندگو هم از هیچی، گوشای همه را کر میکنه. عرض شود که ماشاءالله جایی هم که پیروان اهل بیت هستن دیگه هیچی، شلوغ پلوغ. کیفکان یک باب روایت، این روایات رو ما بخونیم برای شما. باب 27 از ابواب احکام مساجد، روایت اول باب از امام صادق علیه السلام: جنبو مساجدکم، مسجدهاتون را چند چیز دور کنید، دور نگاه بدارید. شمرده از بی از شرا فلان آخریش و رفع از صوت، بالا بردن صدا، داد زدن. این یه روایت که جنبو هست و ظاهرش هم امره، باید این کار رو بکنیم. حالا چرا میگن کراهت خواهیم گفت، ظاهرش وجوب دور کردنه. دور کنید هم معناش این است که یعنی دیگه نگید، معناش اینه دیگه، اجتناب کنید از این، تجنب اجتناب. روایت سوم باب هست فرازی از وصیت پیامبر اکرم به جناب ابی ذر، اینم در همین باب 27 آمده. حضرت به ابی ذر فرمودن یا ابا ذر الکلمتو طیبه، گفتار پاکیزه، صدقتو، صدقه نوشته میشه، ثواب این داد. و کل خطوتن تختوها الى الصلات، هر قدمی که به نماز برمیدارید صدقه. تا اینجا یا ابا ذر من اجاب داعی الله، کسانی که دعوت میکنن سوی خدا، و احسن امارت مساجد الله، تعمیر مسجد، عمران و آبادانی مسجد، ثوابش بهشت. بعد حالا اینجا فقلت و ابی ذر میگه کیف یعمر مساجد الله، یا یعمر مساجد الله، چجوری امارت مسجد چجوریه؟ قال، چند تا کار رو حضرت شمردن، لا ترفع فیها الاصوات، یکیش اینه، اونجا کسی داد نزنه، صدا بلند نکنه، آرام، همه با حضور قلب به عبادت برسن، داد و بیداد جایز نیست. اینم یه روایت. حضور شما عرض کنم که روایت چهارم باب شیخ صدوق نقل کرده، باز اونجا هم جنبو دارد، یکیش هم همین رفع اصواتکم، از این اجتناب. روایت پنجم باب هم باز از صدوق نقل شده، حضرت فرمود رفع و صوت فی المساجد یکره، این دیگه صریحاً دیگه یکره. خب مشهور به این روایات گفتن بلند کردن صدا در مسجد کراهت داره، بعضی هم کلی گفتن مطلق، حتی اذان هم میگیره و چیزای دیگه، ولی ما جوابمون روشنه، تمام این روایات سندش ضعیفه. اگه سند معتبر بود بعضیا داره جنبو امره، واجب دور نگاه بدارید، اونور جایز نیست رفع الصوت، ولی سند هر چهار تا ضعیفه، آقایون دوباره دست به دامن قانون تسامح شدن، در مکروهات سند ضعیفم باشه طوری نیست، به قانون تسامح میگن کراهت دار. حالا چجور سند ضعیفه؟ اون روایت اول که خوندیم اون مرسل است، دارد ان بعض رجاله، کیه ما نمیدونیم از هیچ. سومی هم که فرازی از وصیت نامه بود، شیخ این وصیت پیامبر به ابی ذر رو در اعمالی خودش آورده با سندی که دست کم چهار نفر تو این سلسله ضعیفن، محمد ابن حسن ابن شمون ضعیفه، عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم ضعیفه، فضل ابن یسار اصلا اسمی ازش تو رجال نیست، نا به ترتیب تو این سنده، وهب ابن عبدالله هم همچنین، چهار تا راوی ضعیف داره بس هیچی دیگه. البته ما یک اعتقادی داریم در بعض روایات دنبال سند نمیگرد، متن به قدری جامع هست که ضعف سند جبران میشه، ما وثوق خبری پیدا کنیم این امام یا پیغمبر گفته. یکی از اون متون همین وصیت نامه است، در جلد 74 بهار حدود 20 صفحه است. یا ابازر، یا ابازر چون متن قوی است و جامع است، ما به سند یه کار اصل وصیت نامه رو قبول داریم. اما این فرازی که خوندیم محل شاهد ما بود، این فراز در اعمالی شیخ طوسی در اون منبع اصلی نیست، ما از این جهت شبهه داریم. اینو بعدن مرحوم طبرسی صاحب احتجاج در کتاب مکارم الاخلاق اضافه کرده و الا در اعمالی شیخ طوسی نیست منبع اصلی. اینم که ثابت نشون حتی ضعیف باشه نیست، ولذا به اینم ما نمیتونیم استناد کنیم. او روایت بعدی، روایت چهارم باب، روایت صدو مرسل است. قال محمد ابن علی ابن حسین قال علیه السلام، بین او تا اون علیه السلام امام صادق امام باقر هر بود فاصله زیاده. مرسلات صدوق ولو جزمی باشن قالبه ما قبول نداریم، بارها گفتیم. او روایت پنجم هم روایت اخیر که یکره و داشت، اونم متاسفانه مرفوع است، دارد ان محمد ابن احمد رفعه، از او تا امام چند نفر بودن، این داره دیگه ذکر نکرده، لذا تمام روایات سندشون ضعیفه. مشهور به قانون تسامح میگن کراهت، ما این قانون رو قبول نداریم. نتیجه رفع الصوت در مسجد هم نه حرامه نه کراهت داره، مگر فحش باشه، دروغ باشه، تهمت باشه، فرق میکنه. ولی همجور حرف عادی زدن، بلند صحبت کردن، بعضی اصلا تون صداشونه ماشاءالله بلند. رفع الصوت در مسجد هیچ دلیلی بر حرمتش که نیست بمونه، بر کراهتش ما دلیل نداریم. روایت اینا بود. حالا خود آقایون که میگن رفع الصوت کراهت دارد، مواردی رو استثناء کردن، ما که اصلا میگیم مکروه نیست، ولی بهتر این است که تو مسجد داد نزن، حواس بقیه رو پرت نکن، بهتر، اما داد زدن کراهت نداره. حالا اگر موجب ایذا بشد و یه عناوین دیگه پیدا بکند، اصلا از بحث ما خارجه. همین مشهور که میگن این کراهت دارد، خودشون مواردی رو استثناء کردن، دست کم سه مورد رو بنده یادداشت کردم، درستم هست، همه اینا دلیل داره. یک، رفع الصوت به تحلیل، لا اله الا الله گفتن، نه هرچه با صدای بلند بگه، شعار بده تو خیابان تو مسجد، این هیچ کراهتی ندارد بلکه ثواب هم دارد. باب 45 از ابواب و ذکر، اونجا روایتش آمده، لا اله الا الله هرچی، الله اکبر را هرچی میدونی بلند، طوری نیست. دو، رفع الصوت به صلات علی پیامبر و آل پیامبر، صدا رو به صلوات، که تعبیر روایت این است، حضرت فرمود ارفعوا اصواتکم به صلات علی فانها تذهب بالنفاق، روایت هم صحیحه، سندش هم معتبره. این دیگه اصلا ارفعوا، این استحباب ازش در میاد. نه این که فقط کراهت نداره، جایز مستحب. اینم یکی حضور شما عرض کنم. یکی هم اذان، اذان اینم یک باب روایت داریم در همین جلد پنجم باب 16 از ابواب اذان و اقامه، دارد که باب و استحباب قیام المؤذن على مرتفع بلندی و کونهی عدلا، اینو کار نداریم الان، سیتن صوت مثل مؤذن زاده اردبیلی، رافعا صوته او بالاذان، صدا رو به اذان بلند کنه، که تو روایات داره تا هر جا صدای اذان میره حجر و شجر و مدر برای او طلب مغفرت میکنن. لذا برای اذان هم باز رفع و صوت دیگه اشکالی نداره، بلکه مستحبه. پس اصل قضیه به نظر ما رفع و صوت در مسجد مکرونی جایزه، این مواردی هم که اشاره شد که اصلا مستحبه با صدای بلند گفته بشه تا فردا این شد.